بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصه بحث گذشته این شد که روایتی را که از ابن عباس آوردن که تفسیر کرده از ابن عباس نزول آیه مبارکه را در اهل بیت علیهم السلام سندن مشکلی ندارد، زیرا محل اشکالشون یزید ابن ابی زیاد بود. معلوم شد که علاوه بر این که این شخص از رجال صحاح سته است، مسلم تصدیق کرده او را و شهادت به صدق او داده. بزرگان محدثین از او روایت کردند و بزرگانی از علماء جرح و تعدیل او را توثیق کردند. فقط این شخص جرمش این بوده که حدیثی که در اون حدیث پیغمبر اکرم نفرین کردند معاویه را و عمرو بن العاص را، این حدیث را روایت کرده که خواستن این حدیث را به هر طریق ممکن از اعتبار بیاندازند، ولیکن هیچ طریق ممکنی از نظر علمی برای اسقاط این حدیث از اعتبار وجود ندارد. پس احادیثی که از ابن عباس روایت شده و نزول آیه مودت در اهل بیت از او نقل شده، این احادیث معتبرند و خدشه در یزید ابن ابی زیاد مردود. نوبت میرسه به ترجمه حسین اشقر. الحسین ابن حسن الاشقر الفزاری الکوفی. ما احتیاج داریم به توثیق این شخص، زیرا نه فقط حدیث نزول آیه مودت را روایت کرده، بلکه احادیث دیگری باز داریم که حسین اشقر در سند واقع شده. حسین اشقر از رجال سنن نسائی است و کتاب سنن نسائی به یک اعتبار از صحیحین هم صحیح تر است، زیرا نوشتند که شرطهایی را که نسائی برای راوی و روایت معتبر دانسته، که اگر این راوی واجد اون شرایط نباشد یا اون روایت واجد اون شرایط نباشد، از نظر نسائی حجت نخواهد بود، شرطهای او شدیدترند از شرطهای بخاری و مسلم. یعنی در قبول کردن راوی و روایت سختگیرتر هست از بخاری و مسلم، به این لحاظ بعضی از بزرگانشون کتاب نسائی را مقدم می‌دارند بر کتاب بخاری و مسلم. حالا نسائی که این چنین است مبناش در قبول روایت و راوی از حسین اشخر روایت کرده در سننش، علاوه بر این که حسین اشخر از مشایخ احمد ابن حنبل است، از مشایخ یحیی ابن معین و از مشایخ فلاس و ابن سعد و این طبقه از بزرگان هست که احوالاتش را می توانید در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 291 نگاه کنید. تهذیب و تهذیب تألیف ابن حجر عسقلانی است. ابن حجر روایت میکنه به سندش از شخصی که او میگوید قلت لأبی عبدالله، هرگاه در کتب حدیث و روایت و رجال گفتن قلت لأبی عبدالله، مراد احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل مکناس به ابو عبدالله، پسرش عبدالله جانشین احمد ابن حنبل است در علم حدیث. قلت لأبی عبدالله تحدث عن حسین الاشقر، آیا از حسین اشقر روایت میکنی؟ یعنی او را قبول داری؟ قال لم يكن عندي ممن يكذب، از نظر من حسین اشقر از کسانی نیست که دروغگو باشند، دروغگو هستند، از نظر من شخص صادقی است و ثقه است. بعد به احمد گفتن که حسین اشقر خلاصه شیعه گری داره، تشیع داره. گفت کسی اونجا بود؟ بهش گفت به این که انهو یحدثو فی ابی بکر و عمر، انهو یحدثو فی ابی بکر و عمر، در باره ابو بکر و عمر حرف نقل میکنه، چیز می حکایت میکنه، یعنی در مذمت شیخین ابی بکر و عمر. کسی دیگر به او میگوید به این که نه فقط این نیست، انه صنف بابا فی معایبهما، اصلا در معایب ابوبکر و عمر کتابی نوشته، احادیثی جمع آوری کرده. این حسین اشقر حالش این چنینه. اینجاست که رأی احمد را برگردوندن. احمدی که گفت لم یکن عندی ممن یکذب، با او ور رفتن به تعبیر بنده، گفت پس اگر این چنین هست لیس به اهل ان یحدث عنه، پس اگر اینطوری که شما میگید به تعبیر بنده، پس دیگه این اهلیت نداره، لیاقت نداره که من از او حدیث نقل کنم. ببینید در همون مجلس که شهادت میدهد احمد به وساقت این شخص و میگوید لیس عندی ممن یکذب، در همون مجلس وقتی به او گفتند که نسبت به ابوبکر و عمر حرف میزنه، رأیش برگردوندن، گفت اگر این چنینه پس من ازش نقل نمی کنم. خب دلیل ضعف حسین اشقر چی شد؟ فی المجلس هم وساقت حسین اشقر ثابت شد، هم دلیل عدم وساقتش، عدم اعتماد بر او چی بود دلیل؟ اینکه در ابوبکر و عمر حرف میزنه. خب در پرانتز عرض میکنم که ما در کتب آقایون خیلی افراد را یافتیم که در صحاحشون بالخصوص روایت میکنن از اشخاص کثیری که اینا با شیخین خوب نبودن، معایب شیخین را اینا عرض کنم که روایت میکردن، در عین حال از اونها در صحیحین و غیر صحیحین حدیث نقل شده. همچنانی که در صحیحین و غیر صحیحین از کسانی که نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام بی ادبی می کردند یا سبی و یا شتمی ازشون نقل شده، از اونها هم داریم که روایت می کردند. و این مباحث را بنده مفصلا در مقدمات مباحثمون متعرض شدم که اساساً مبنا در قبول و عدم قبول روایت چیست از نظر اونا، و در آخر عبارات ابن حجر عسقلانی و شمس الدین ذهبی و شاید دیگران را هم نقل کردم که اگر کسی ثقه باشد تشیع مضر به وساقت نیست. اگر از نظر احمد لیسه هو ممن یکذب باشه، خب نسبت به شیخین حدیث روایت میکنه، باشه روایت میکنه، جعل که نکرده. اگر جعل کرده باشه پس هو ممن یکذب، فرض اینه که لیسه ممن یکذب. احادیثی را که در معایب شیخین ایشون نقل کرده و یا جمع آوری کرده، خب قهرن به او این احادیث رسیدند و خودش هم فرض اینه که ممن لا یکذب. چرا باید فی المجلس رأی احمد برگرده بگه اگر این چنینه پس لیسه به اهلن ان یحدث عن؟ اگر بنابر این باشه که حرف زدن در باره شیخین انسان را از اعتبار بیاندازه، پس خیلی از روایات صحاحشون باید از اعتبار بیفته و خیلی از راویان صحاحشون باید از اعتبار بیفتند. این ضابطه صحیحی نیست و ما این قضیه را مفصلا تحقیق کردیم در مباحث قبلی و در مقدماتمون. لذا میبینیم که جوزجانی، ابو اسحاق جوزجانی، احوالاتش رو باز من عرض کردم خدمتون، کسانی که بودن مستحضرن در نوشتجات آقایون هست. ابو اسحاق جوزجانی از علمای جرح و تعدیل آقایونه، لکن خودشون نوشتن کان من النواصب. خود این آقا که از علمای جرح و تعدیل هست، خودشون گفتن که از نواصب بوده، از دشمنان امیرالمؤمنین بوده. قهرن کسی که از دشمنان امیرالمؤمنین باشه، کسی را که محب امیرالمؤمنین باشه، یا مطالبی را نقل کنه که معالن به نفع تشیع باشه او را جرح خواهد کرد. این طبیعی است. لذا ابن حجر عسقلانی در مقدمه کتاب لسان المیزان تذکر داده، گفته چنین افرادی طعن و جرحشون اعتبار ندارد. حتی اسم ابو اسحاق جوزجانی رو میاره، میگه این طعنها و جرحهاش نسبت به راویان بر اساس مبنای خودشه و از دید خودشه که از نواسب هست، لذا این جرحا میشود جرحای به تبع هوای نفس و اعتبار ندارد. این کلام ابن حجره در مقدمه لسان المیزان. حالا این ابو اسحاق جوزجانی درباره حسین اشقر میگوید کان، این شخص از غلات بوده و از کسانی بوده که شتم میکرده است خیره را. خیره جمع خیر یعنی خوبان را، خوبان را شتم میکرده، لعن میکرده. خب البته بر مبنای ایشون بایستی این شخص از اعتبار بیفته، لکن این مبنا از نظر بزرگان خودشون مردوده که عرض کردم. او میگوید غالن من الشتامین للخیره، این باز در تهذیب و تهذیب در آدرسی که عرض کردم. لذاست که وقتی از یحیی بن معین پرسیدن که نظر شما راجع به حسین اشقر چیه، یحیی بن معین خیلی بزرگه، تعبیر میکنن ازش به امام المحدثین. یحیی بن معین معاصر احمد بن حنبله و متقدم است بر بخاری و مسلم از نظر رتبه و مقام. این شخص ازش سوال شده، گفته بله کان من الشیعه الغالیه، شیعی بوده و شیعه غالی. شیعه غالی اصطلاحی است بیان کردم در مباحث مقدماتی که مرادشون از شیعه غالی چیه. کان من الشیعه الغالیه فقیل له کیف حدیثه، نظر شما راجع به حدیثش چیه، آیا معتبر هست احادیثش؟ قال لا بأس به، ایر خودی من نمیتونم به احادیثش بگیرم. فقیل صدوق، آیا راستگوست؟ قال نعم نعم. کتبت عنه، من احادیثش رو نوشتم، من پیش او شاگردی کردم و مطالبش را گرفتم نوشتم. خب این شهادت ضمنی است به صحت اون چه که این آقا روایت میکرده در معایب شیخین. غیر از اینه، در این حال شیخین هر دو امامن برای همه این آیون. خب اینطور میشه دیگه. ما وقتی بحث میکنیم بر این مباحث نتایجی هم مترتب میشه دیگه. پس بنابراین معلوم میشود که هادر رجولو صدوقون، هادر رجولو ثقتون، لیس ممن یکذب، فقط جرمش اینه که در شیخین حرف میزده. راجع به معایب شیخین کتابچه‌ای احادیثی را جمع آوری کرده، این جرمشه. خب وقتی معلوم شد که جرم این هست، بنابر این اعتباری بر این تضعیفات دیگه باقی نمیمونه. لذا مثل خود ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب که خلاصه تهذیب و تهذیبه، که به اصطلاح فتاوای رجالیش را و اختیارات خودش را، مختارات خودش را در تقریب و تهذیب بیان میکنه. خب میرسه به حسین اشقر، میگوید صدوقون، بعد میگه و یغلو فی التشیع، بله در تشیع غلو دارد اما صدوق است. خب وقتی صدوق شد، لیس ممن یکذب شد، وقتی ثقه شد، بنابراین باید اخذ بکنید به حدیثش. این دیگه خدشه در احادیث به مناسبت این که این آقا یتکلم در شیخین دیگه خیلی بی ربط خواهد بود انصافا. حالا تمام الکلام در حسین اشقر. لذا ما در اینجا دو اشکال بر ابن حجر عسقلانی داریم. اشکال اول عبارت از اینه که شما در کتاب تقریب و تهذیب گفتید صدوقون، چرا در کتاب فتح الباریتون و در تخریج کشاف گفتید ضعیفون؟ این اشکال اول. اشکال دوم، شمایی که در مقدمه فتح الباری عبارات شما را ما در مباحث قبل نقل کردیم، صریحا شما میگید که ان التشیع لا یضر بالوثاقه، تصریح دارید شما به این عبارت بیش از یک جا. چطور شد که در اینجا تشیع حسین اشقر را جرم اخذ کردید و او را ضعیف دانستید؟ پس دو تناقض از ابن حجر عسقلانی ما کشف کردیم و این تناقضات وجهی و سببی ندارد الا عناد، زیرا آیه مودت را ابن عباس تفسیر کرده به اهل بیت، ما باید تا اونجایی که بتوانیم جواب بدیم، زیر بار نریم، نپذیریم. این غیر از این نیست دیگه. و نتیجتا معلوم می شود که تعصبات آیون تا چه اندازه است. و اما قیس بن ربیع، قیس بن ربیع باز در بعضی از اسانید وجود داشت که به خاطر این شخص خواستن سند را تضعیف کنن تا از اعتبار بیفتد اون حدیث. و حال اینکه قیس بن ربیع الاسدی ابو محمد الکوفی از رجال سنن ابو داوود، از رجال سنن ترمذی است، از رجال سنن ابن ماجه است، بنابراین سه تا از صحاح سته از این شخص روایت کردن. نگاه کنید به کتاب تهذیب الکمال جلد 24 صفحه 25، تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 350. باز در احوالاتش در همین آدرس هایی که دادم نوشتن که بزرگان ائمه حدیث مثل سفیان ثوری، مثل شعبت ابن الحجاج، عبدالرزاق صنعانی، ابو نعیم، ابو داوود طیالسی و غیر اینا از این شخص حدیث نقل کردند و از اون طرف از شعبه روایت کردند که سمعت ابا حسین یا حسین یثنی علی قیس ابن ربیع، یثنی یعنی او را مدح میکنه و ثنا میگه دربارش. قال لنا شعبه ادرکو قیسا قبل ان یموت. شعبه به ما سفارش کرد که قیس تا نمرده برید ازش حدیث بگیرید، تا نمرده مغتنم بدانید وجودش را و ازش احادیث را اخذ کنید. اگر این شخص شخص دروغگویی باشه یا ضعیف باشه، چنین تأکیدی میکند شعبه که بروید، این فرصت را از دست ندید. ادرکو قیسن قبل ان یموت. از اون طرف یحیی بن سعید قطان، که این یحیی بن سعید قطان اونقدر تعصب دارد نسبت به اهل بیت، یعنی بر علیه اهل بیت، که یک عبارت توهین آمیزی، عبارت زشتی درباره امام رضا علیه السلام گفته که در کتب رجالیه موجود هست. یحیی بن سعید قطان سوال شده ازش که نظر شما راجع به قیس بن ربیع چیه؟ افتتهمه بالکذب، آیا او را متهم به کذب میدانی؟ قال لا. باز عفان میگوید کان قیس ثقتن یوثقه الثوری و شعبه. ابو الولید طیالسی گفته کان قیس بن ربیع ثقتن حسن الحدیث. باز از ابو نعیم فضل بن دکین یا دکین نقل شده که آیا شما نسبت به قیس حرفی داری؟ در باطنت نسبت به او احساس تنفری میکنی؟ فی نفسی که من قیس، قیس ابن ربیع شیعون؟ قال لا. عمرو ابن علی فلاس میگوید سمعتو معاذ ابن معاذ یحسن الثناء علی قیس. خب بازم همینطور کلمات دیگر و دیگر. خب پس جرم قیس ابن ربیع چی شد؟ هیچی، غیر از تعصب و عناد رد حدیث نزول آیه مودت در اهل بیت چیز دیگری نیست. بله، نوشتن قیس ابن ربیع از قبل منصور دوانیقی والی مدائن بود، اونجا با مردم بدرفتاری کرد، مردم خوششون نمی آمد ازش. ممکنه راست بشه، ممکنه دروغ باشه، به ما چه. یا نوشتن بله جرمش شاید این باشه که احمد ابن حنبل گفته است به این که این آدم شیعی بوده، جرمش تشیع بوده، بسیار جرم بزرگی است. این مطلب را دهوی در کتاب میزان الاعتدال در جلد 3 صفحه 393 از احمد ابن حنبل نقل کرده. لذاست که میبینیم خود ذهبی درباره قیس میگوید صدوق فی نفسه، خودش فی نفس خودش آدم راستگویی است. سیء الحفظ. بله در احادیث احیانا اشتباه میکرده، خوب حفظ نمی کرده احادیث را، اما صدوق فی نفسه. خب این عبارت ذهبی است که ذهبی امروز دیگه امام الرجالیین علمای امروز و نویسندگان معاصر، دیگه کلمات ذهبی براشون حجته. این جلد 3 393 از میزان الاعتدال. خود ابن حجر عسقلانی هم میگوید صدوقون، لکن چی؟ تغییر لما کبر. خب سنش که بالا رفت این حالش متغیر شد، یعنی به قول عوام سیماش قاطی شد یه مقداری. خب باش، وقتی یه چیز دیگه میگن، میگن وقتی بزرگ شد و سنش بالا رفت این پسری داشته که پسرش احادیثی را قاطی میکرده در احادیث این پدر و این پدر ملتفت نمیشده که این احادیث از خودش نیست، پسرش اضافه کرده. خب اینم باشه، میخواد درست باشه میخواد نباشه. فتلخص من ما ذکرنا که این آدم صدوق ثقه‌ای که در روایاتش مورد اعتماد هست و سه تا از صحاح سته ازش روایت کردن و هیچ وجهی برای رد احادیثش از نظر علمی ذکر نشده، نه متهم به جعل، نه متهم به کذب، نه متهم به عرض کنم که کم و زیاد کردن احادیث از عمدن، حالا در زمان پیریش یه چهار تا حدیث را احیانا اشتباه خونده باشه، اما خودشون میگن صدوقون. بنابراین ما احتجاج میکنیم و این احادیث را حجت میدونیم و اونها را ملزم میکنیم به این احادیثی که در کتابهاشون آمده و به این رجالی که خودشون توثیق میکنن. بنابراین چه وجهی داشت رد کردن حدیث نزول آیه مودت درباره اهل بیت علیهم السلام غیر از عناد؟ باقی موند یک شخص دیگر و اون عرض کنم که حرب ابن حسن الطحان که در مجمع الزوائد هیثمی گفت به این که بله بعضی ها این آدم را جرح کردن و بعضی ها توثیقش کردن. خب این شخص متأخر هست از زمان ارباب صحاح سته، متأخره، لذا در کتابهای رجالی متأخرین از یعنی بعد از صحاح سته باید مراجعه کنیم. خب ما مراجعه کردیم به کتاب ابن حبان که از معتبرین عرض کنم که معتبرترین علمای جرح و تعدیل و در کتاب ثقاتش ذکر کرده حرب ابن حسن طحان را و توثیق کرده. این در کتاب ثقاتش عرض کنم که ابن ابی حاتم در کتاب جرح و تعدیلش که از کتابهای بسیار معتبره در جرح و تعدیل آقایون میگه از پدرم پرسیدم که این شخص چگونه شخصی است؟ قال شیخون. شیخون، خب شیخی است، حرب ابن حسن طحان شیخی است از مشایخ. حالا این کلمه اگر مدح نباشه، توثیق نباشه، جرح و طعن که نیست. شیخون، کسی که جرح کرده حرب ابن الحسن طحان را، ابوالفتح ازدی است. ابوالفتح ازدی گفته است به این که لیس حدیثه بذاک، لیس حدیثه بذاک، این طعن در خود شخصم نیست، طعن در حدیثشه. لیس حدیثه بذاک یعنی اون چنان مثلا حدیث خوبی نقل نمی کنه، اینطور عرض کنم که احادیثش احادیث معتبرهی مثلا نیستن، در درجه بالایی نیست حدیث او، لیس حدیثه بداک. ما جرحی که برای حرب ابن حسن طحان پیدا کردیم فقط همینه، چیز دیگری پیدا نکردیم، فقط کلمه ازدیست. خوشبختانه شما نگاه بکنید به احوالات ابوالفتح ازدی که در کتاب میزان الاعتدال، در کتاب مقدمه فتح الباری ابن حجر مکرر گفتن که خود ابوالفتح ازدی ضعیفون، اصلا خودش آدم ضعیفیست، لذا ما خودشون گفتن میگن ما اخذ نمی کنیم به جرحی را که ابوالفتح ازدی گفته است، اگر بخواد کسی را تضعیف بکنه اقلا خودش نباید ضعیف باشه، کسی که خودش فی نفسه ضعیف است تضعیفات او ارزش ندارد. خب این هم جواب طعن ابوالفتح ازدی در احادیث حرب ابن الحسن طحان. باقی میمونه توثیق عرض کنم که ابن حبان بلا معارض، بنابراین روایتش میشه حجت. وقتی حجت شد ما میتوانیم ملزم کنیم آیون را به احادیث حرب ابن حسن طحان. فترخص من ما ذکرنا که احادیث نزول آیه مودت از ابن عباس، از امیر المؤمنین، از امام سجاد، از امام مجتبا، از ادعی از صحابه و تابعین و مفسرین، همه اون احادیث احادیث معتبره ای هستند که ما می توانیم به ضرس قاطع و با قوت به این احادیث استدلال کنیم و احتجاج کنیم بر آقایون. هذا عمدت الکلام و زبدت الکلام در اسانید حدیث نزول آیه مودت در اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. وقت داریم؟ سه چهار دقیقه. خیلی خوب، این بحث تا اینجا تمام شد. کاری که ما کردیم این بود که احادیث را خوندیم، راویان احادیث را شناختیم و این احادیث به اسانید معتبره متصلن به جمعی از ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و جمعی از صحابه و بزرگان مفسرین از تابعین و خدشه هایی که احیانا نسبت به بعضی از احادیث بود ما دفع کردیم. در درس آینده وارد می شویم بر خدشه هایی که بر اصل استدلال وارد کردند. مثلا آیا سوره شورا که این آیه مبارکه جزو آیات این سوره است، سوره مکیه است یا مدنیه؟ اگر این سوره سوره مکیه باشد نتیجتا نمی شود آیه مودت نازل در اهل بیت باشه، زیرا ازدواج امیر المؤمنین و صدیقه طاهره در مدینه بوده و تولد حسنین علیهم السلام در مدینه بوده، پس ذوی القربا در آیه مبارکه مودت نمیتواند اهل بیت باشد. این یک اشکال. اشکال دوم، اساساً آیا پیغمبر اکرم بر رسالتشون و اداء این رسالت اجری از مردم میطلبن؟ اصلا این معنا داره که اجری بخوان؟ پس چگونه شما شیعیان مدعی هستید که مفاد آیه مبارکه و احادیث ذیل این آیه دالن بر اینکه مودت اهل بیت اجر رسالت رسول الله است؟ این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکالات رو بگم، عبارت از اینه که چرا در قرآن مجید نفرموده است که الا الموده للقربا، فرموده فی القربا الا الموده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، چرا گفت باید للقربا می آمد؟ این اشکال سوم. باز هم ظاهرا اشکال هست که من این اشکالات را از کلمات آقایون درآوردم. ها، اشکال چهارم عبارت از اینه که اگر روایت وارد شده از ابن عباس که آیه مبارکه درباره اهل بیت هست، ما از ابن عباس باز روایت داریم که نخیر، آیه مبارکه ارتباط به اهل بیت ندارد. این دو روایت با هم تعارض میکنن، تساخط میکنن، پس حدیث از ابن عباس ثابت نمیشود. این چهار تا اشکال اساسی است که هم در کلمات ابن تیمیه هست، هم در کلمات ابن روزبهان هست، هم در کلمات مولوی عبدالعزیز دهلوی است، هم در کلمات عرض بکنم ابن حجر عسقلانی است، و جمعی از آیون که نخواستن بپذیرن نزول آیه مبارکه را در اهل بیت، این چهار تا اشکال را از همه کلمات اینها ما استخراج کردیم. لعل عمده اشکالات این باشد که سوره اگر سوره مکی است، اساسا استدلال از بیخ ارزش ندارد. بیان مطالب و جواب این اشکالات انشاءالله فرداست.